مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ نُرِيهِمْ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو گویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از توان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در فرد نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فرد نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از وزیر خارجه جدید پاکستان دعوت کرد تا رسما از افغانستان دیدن کند. مولوی امیرخان متقی در گفتگوی تلفنی با محمد ساقدار ضمن تبریک انتخاب وی به عنوان وزیر خارجه جدید پاکستان درباره بهبود مناسبات دو کشور در دوره مسئولیت وی ابراز امیدواری کرد. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی، خبرنگار ما از کابل، در این رابطه.
وزیر خارجه حکومت طالبان از وزیر خارجه جدید پاکستان دعوت کرد تا از افغانستان رسما دیدن کند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه میگوید مولوی امیرخان متقی با محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفتگوی تلفنی نمود. نخست متقی انتخاب دار را با عنوان وزیر خارجه تبریک گفته ابراز امیدواری کرد که در دوره کاری و روابط دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان گسترش یافته و نقش مثبت خود را در شکوفایی این روابط بازی کند.
چار وزیر لمړی شاغلی محمد اسحاق دار ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر په حیث ټاکل کې دوه مبارکي وویل او ویلې وشو چې د نوموړي ټاکنه به د دوالو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې مثبت ورغنده رول ولري.
وزیر خارجه افغانستان اضافه کرد که منطقه هر روز بیشتر از روز گذشته تعاملات مثبت خود را بیشتر می کند و در سطح منطقه کارهای عملی پروژه های کلان زیربنایی آغاز می یابد و کشورهای منطقه در انتظار ایفای نقش پاکستان در این پروژه ها می باشد. همچنان امیرخان متقی از دار دعوت رسمی نمود تا از افغانستان دیدن نماید.
همدار از منطقی صاحب شغلی دار تا افغانستان تا در سفر کولو بلنه هم ورکده.
در این تماس اسحاق دار از متقی تشکر نموده اطمینان داد که در مدت ماموریتش در بهتر نمودن و گسترش روابط دو جانبه تلاش میکند. در پایان این تماس وزیر خارجه افغانستان و پاکستان برای فراهم نمودن سهولت ها در رفت و آمد مسافران، بیماران و تاجران و رفع مشکلات در هر دو طرف خط دیورند تأکید نمودند. رابط افغانستان و پاکستان با وجود آن که گفته می شد در حکومت طالبان بهتر می گردد، اما تا اکنون افغان ها از برخورد پلیس پاکستان شدیداً ناراحت هستند. کابل و اسلام آباد انتظار دارند که با رویکار آمدن حکومت منتخب پاکستان رابط بهتر گردد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
صبح امروز در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در ساحه یخچال ولسوالی گرشک ولایت هلمند 21 نفر جان باخته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما عزیز زاهد از حوزه جنوب افغانستان بشنوید.
امروز رویداد ترافیکی که در شهرهای قندهار هلمند صورت گرفته یک حادثه بسیار خونبار است و بر اساس آخرین گزارش ها در این رویداد ترافیکی تا اکنون جان دادن 21 نفر تایید شده و 11 مسافر دیگر هم زخمی شدنش اعلام شده است. منابع محلی میگویند که این رویداد ترافیکی که در شهرهای قندهار هلمند صورت گرفته این تعداد کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این رویداد بامداد امروز در مربوطات ولسوالی گریشک ولایت هلمند و در منطقه به اسم یخچال صورت گرفته است. منابع محلی میگویند که این رویداد بعد از آن رخ داد که یک موتر مسافربری نو 580 با یک موتر نفتکش و یک موتر سایکل برخورد میکنند و در نتیجه موتر مسافربری یا بس مسافربری که از هرات به سوی قندهار در حرکت بود آتش میگیرد و اکثریت مسافرینشان جان میدهد. خرابی جاده ها، تیزرانی و عدم رعایت قوانین ترافیکی از عوامل رویدادهای ترافیکی در مسیر قندهار هرات یا قندهار کابل باشد که نزدیک به هر روز در این شهرها حوادث ترافیکی صورت میگیرد. چند روز پیش هم در یک رویداد مشابه در شهرهای قندهار هلمند 2 زن جان باختند و 10 نفر از مسافرین هم زخمی شدند. منابع محلی میگویند که زخمی های رویداد امروز به شفاخانه های میرجنسی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منتقل شده و وضعیت برخی از زخمی ها هم وخیم گزارش شده و امکان افزایش تلفات هم موجود است.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در خاک افغانستان زیر سلطه طالبان حضور دارند. آصف دورانی این مطلب را در نشستی تحت عنوان صلح و آشتی افغانستان، منافع و گزینه‌های سیاست پاکستان که مؤسسه مطالعات صلح پاکستان PIPS راه اندازی کرده بود بیان کرده است. و افزود که اسلام آباد در گذشته چندین بار از طالبان خواستار خلع سلاح TTP و تسلیم دهی رهبران این گروه به دولت پاکستان شده است. این مقام پاکستانی همچنان هند را متهم به حمایت از TTP کرد و افزود که دهلی نو از طریق همکاران افغانش به این گروه پول پرداخت می کند. در همین حال افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان چالش های موجود در این کشور از جمله اقتصاد ناپایدار و افزایش افرادگرایی را ناشی از سیاست ناقص اسلام آباد در قبال طالبان عنوان کرد. جنرال نعیم خالد لودهی وزیر دفاع پیشین پاکستان هم در این نشست گفته است که سیاست پاکستان در قبال طالبان تحت تأثیر عوامل خارجی بوده و بنابراین اسلام آباد نتوانسته است از منافع اصلی خود محافظت کند. برخی از اشتراک کنندگان در این نشست نیز خواستار بازنگری دولت ائتلافی این کشور در روابط پاکستان با طالبان شدند. این در حالی است که طالبان بارها ادعای اسلام آباد در مورد حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کردند. با ابتکار سفارت ایران در اتریش مراسم نکوداشت نوروز با حضور سفرا و نمایندگان دیپلماتیک 10 کشور حوزه نوروز از جمله افغانستان در وین برگزار شد. مراسم نکوداشت نوروز با حضور سفرا، سفارتخانه‌ها و مراکز فرهنگی 10 کشور حوزه نوروز برگزار شد. این مراسم با حضور سفرای ایران، افغانستان، آذربایجان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به میزبانی مؤسسه فرهنگی سوسایتی اتریش و در محل ساختمان تاریخی کتابخانه ملی اتریش برگزار شد. در این مراسم هر یک از کشورهای شرکت کننده در 3 بخش به ارائه برنامه‌های فرهنگی از جمله اجرای موسیقی سنتی پرداختند و همچنین از مهمانان با غذاهای محلی کشورهای خود پذیرایی کردند. خبر دیگر در این پیوند این که مغولستان برای پیوستن به میراث جهانی نوروز در یونسکو درخواست کرد. نوروز تاکنون به نام کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، هند، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق در یونسکو ثبت است. علی دارابی معاون وزارت میراث فرهنگی ایران گفته است که تهران از پیوستن مغولستان به پرونده نوروز استقبال می‌کند و سایر کشورها نیز دعوت می‌کند تا ضمن پیوستن به نوروز برای ثبت پرونده‌های مشترک دیگر در یونسکو همکاری داشته باشند. احتمالاً درخواست مغولستان امسال در اجلاس کمیته پاسداری از میراث ناملموس یونسکو در پاراگوئه بررسی می‌شود. آیین باستانی نوروز را نخستین بار 7 کشور ایران، جمهوری آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان در 8 ماه میزان 1388 به عنوان پرونده مشترک در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت جهانی کرد. حدود 5 سال بعد نیز 5 کشور افغانستان، عراق، قزاقستان، تاجیکستان و ترکمنستان درخواست عضویت در این پرونده را مطرح کردند و در دهم قوس 1395 این پرونده به نام 12 کشور ثبت شد. افغانستان در حال یکی از کشورهای عضو میراث جهانی نوروز است که در پی سقوط جمهوریت حکومت طالبان رخصتی این جشن باستانی را از تقویم افغانستان حذف کرده و مانع برگزاری جشن می شود. شنونده های عزیز و ارجمند سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه یا گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای و از نیستان آقای آقای نای شاید حسابه بانگه درای آرد پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. یمن از توقف جنگ 8 ساله تا ورود به جنگ غزه عنوان نگاه روز. در حالی که جنگ عربستان سعودی علیه یمن متوقف شد، بحران انسانی در این کشور همچنان ادامه دارد. در این حال یمنی ها مقتدرانه از مردم غزه در مقابل رژیم صهیونیستی هم حمایت کردند. در واقع اوایل سال 2023 مشخص شد که عربستان به این برداشت رسیده است که در جنگ علیه یمن دستاورد نظامی معتبری نخواهد داشت. این جنگ خسارات سنگینی برای یمنی ها و حتی عربستان و خصوص زیر سوال رفتن اعتبار نظامی آن داشته است. اما یکی از مهمترین پیامدهای جنگ نیز تثبیت موقعیت انصارالله و دولت نجات ملی در ساختار قدرت یمن بود. همین موضوع نیز سبب شد عربستان سعودی مذاکره و گفتگو با دولت نجات ملی یمن و مقامات انصارالله را در دستور کار قرار دهد. عربستان که جنگ را با هدف حذف انصارالله به عنوان بازیگری نامشروع در صحنه سیاسی یمن آغاز کرده بود، پس از 8 سال به این جنبندی رسید که باید انصارالله را به رسمیت بشناسد. انصارالله در مذاکرات با عربستان سعودی به عنوان بازیگری مستقل ایفای نقش کرد و حاضر نشد از خواسته ها و مطالبات خود صرف نظر کند. وینا علی خان پژوهشگر یمن در گروه بین المللی بحران میگوید در سفر سفیر عربستان به صنعا در ماه آوریل وی با همتایان حوثی و عمانی خود دیدار کرد. در کمال تعجب سفیر محمد بن سعید الجابر، حوثی ها حاضر به دادن هیچ امتیازی نبودند و او دست خالی آنجا را ترک کرد. به واقع می توان گفت یمنی ها در مذاکرات با سعودی ها 5 خواسته اصلی مطرح کردند: پرداخت حقوق کارمندان یمنی، خروج تمام خارجی ها از یمن، تبادله کل اسرای زندانی و بیماران و بازگشایی راه کمک‌های انسان دوستانه به صنعا، رفع کامل محاصره همه‌جانبه یمن و نهایتاً جبران خسارت‌های جنگ. یمنی‌ها عنوان می‌کنند غیر از تبادله اسرا که آن هم کامل نشده، پیشرفتی در مذاکرات صنعا ریاض حاصل نشده است. عربستان سعودی با پرداخت حقوق کارمندان یمنی موافقت کرده، اما شرطی را مطرح کرده که دولت صنعا نپذیرفته است. در این زمینه مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن میگوید سعودی ها خواستار این هستند پرداخت حقوق کارمندان یمنی را در مقابل انتقال درآمدهای نفت و گاز یمن به بانک ملی عربستان انجام دهند که این به منزله غارت درآمدهای نفتی یمن و صدقه دادن به یمنی ها با پول خود مردم یمن است. در بحث رفع محاصره اتفاق نیفتاده، اما مطابق آخرین اظهار نظرها پیشرفتایی به دست آمده است. محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده صنعا فوریه 2024 گفت هیئت صنعا و رهبران عربستانی دیداری را برگزار کرده و مهمترین موانعی را که نقشه راه بحران یمن با آن مواجه است پشت سر گذاشتند.
حیات صنعا بر لزوم حل پرونده انسانی تاکید کرد. این پرونده شامل بازگشایی گذرگاه‌ها، بنادر و جاده هاست و این مسئله بر سایر پرونده ها از جمله مذاکرات سیاسی تأثیر می گذارد. در بحث جبران خسارات، سعودی تضمینی به یمنی ها نداده است. سعودی ها یک ابتکار عملی دادن و پیشنهاد صندوق دادن. هدف این بود که به صورت اعانه کمک کنند. یمنی ها گفتند ما اعانه را قبول نمی کنیم و اساساً پیشنهاد صندوق را یمنی ها نپذیرفتند و گفتند سعودی ها 8 سال جنگ به ما تحمیل کردند، کل زیرساخت ما را از بین بردند و بایستی تمام خساراتی را که وارد کردند اعاده کنند. عربستان سعودی به پایان دادن جنگ یمن علاقمند است، اما ریاض حاضر به از دست دادن یمن و بی تفاوت شدن نسبت به ساخت و چینش قدرت نیست، زیرا یمن برای عربستان سعودی موضوع اولیه و راهبرد است. عربستان همچنین به حمایت از شورای ریاستی یمن ادامه می دهد. پس از اینکه عربستان از دولت نجات ملی یمن برای سفر به ریاض و گفتگو با مقامات سعودی دعوت کرد، این موضوع با انتقاد رشاد العلیمی رئیس شورای ریاستی یمن که وابسته به عربستان است مواجه شد، زیرا این سفر به منزله به رسمیت شناختن دولت نجات ملی یمن بود. اما یکی از رخدادهای مهم حوزه یمن در سال 1402 اقدام مقتدرانه این کشور در حمایت از مردم مظلوم غزه در مقابل نسل‌کشی رژیم اشغالگر قدس بود. پس از 40 روز از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه، یمن با حمله به کشتی‌های صهیونیستی یا کشتی‌های عظیم اراضی اشغالی وارد جنگ غزه شد. اقدام یمن تنها اقدام عملی برای حمایت از مردم غزه در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی بود. تداوم نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین حمایت همه‌جانبه آمریکا و 3 کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا به همراه سکوت مرگبار کشورهای عربی 3 عامل اصلی بود که سبب شد یمنی‌ها علیه رژیم صهیونیستی وارد جنگ شوند. اقدام یمنی ها از این جهت ارزش بیشتری داشت که این کشور از سال 2015 به مدت 8 سال درگیر جنگی نامتقارن با عربستان سعودی بود. جنگی که سبب شد یمن تا پیش از جنگ غزه در صدر فاجعه انسانی جهانی قرار داشته باشد. با این حمله ها رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار گرفت. این رژیم اقدام علیه یمن انجام نداد، زیرا اساساً توان درگیری در جبهه سوم را نداشت. از این رو آمریکا به همراه چند کشور دیگر اقدام نظامی علیه یمن انجام داد. اقدام آمریکا ثابت کرد که عملاً حقوق بشر معنای پیدا نمی کند. آمریکا با تشکیل ائتلافی متشکل از 10 کشور حمله هایی را علیه یمنی ها انجام داد. ائتلاف آمریکا در شرایطی تشکیل شد که از میان کشورهای عربی تنها بحرین بود که در این ائتلاف عضویت پیدا کرد. سفرهای مکرر مقامات آمریکایی به منطقه غرب آسیا و دیدار آنها با مقامات عربی منجر به عضویت دیگر کشورهای عربی و خصوص عربستان سعودی در ائتلاف ضد یمن نشد. آمریکا حتی بار دیگر انصار الله را به فهرست تروریستی خود افزود، اما این اقدام هم سبب توقف حمله های یمنی ها به کشتی های عازم اراضی اشغالی نشد. با وجود حمله های آمریکا و متحدانش علیه یمن، اما نه تنها حمله های یمنی ها علیه کشتی های عازم اراضی اشغالی متوقف نشد، بلکه تظاهرات میلیونی و هفتگی مردم یمن پشتوانه مردمی دولت نجات ملی را نیز ثابت کرد. همچنین دولت نجات ملی ثابت کرد که یکی از اعضای مهم و مؤثر محور مقاومت در منطقه غرب آسیا است. بنابراین توجه جهانی به دولت نجات ملی یمن پس از جنگ غزه افزایش یافته است. این شکست در کنار هزینه‌هایی که آمریکا بابت همراهی و حمایت از رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم غزه پرداخت کرد، سبب شد آمریکا از بازندگان اصلی جنگ غزه باشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یک قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین. کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز با توجه به روزهای آخر سال و رسم و رسومات و خانه تکانی و نظافت و کارهای خاص آخر سال که برای اعضای فامیل و خانواده پیش می آید، به خصوص برای خانم ها و زن های خانه و منزل، بدون شک با یک تعداد زیادی از افراد ما روبرو میشیم که اینا به خاطر بی احتیاطی ها، کارهای سنگین و بی رویه و بی سنجش و غیر اصولی، خستگی و ماندگی زیاد، فشار آوردنی که به کمر و دست و پای خود داری روزای آخر سال وارد میکنن، به خاطر خانه تکانی، به خاطر تمیز کردن و نظافت خانه و منزل و ای چیزها، با دردها و مشکلات مختلفی روبرو میشیم و آدمای زیادی مراجعه میکنن، مثلا خانم ها بعدش که کمردرد هستن، پادرد هستن و مشکلات قسمی. به خاطر امی امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر کتایون مرادی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستیم که با توجه به تخصصشان بر مبنای اصول و معیارهای علمی در مورد خطر بعضی کارهای خانه و منزل که آسیب به سلامت و صحت افراد مخصوصا خانم های عزیز میزنن برای ما صحبت بکنن، راهنمایی لازم در این زمینه بفرماین، چه مراقبت ها و حفاظت هایی باید از خود و دیگران داشته باشیم، مخصوصا خانم ها که وظیفه سنگین خانه و خانه تکانی ها در آخر سال بر عهده اونا هست. خب بدون شک مردها و آقایان هم کمک میکنن انشاءالله که این فرهنگ و این توجه در بین آقایان باشه که در این خانه تکانی ها وقت بگذارن، از کار خود کم کنن، بیاین امرای خانم خود و همسر خود کمک بکنن که او دست تنها نباشه. کل ما چی مرد چی زن، مخصوصا خانم ها باید توجه بکنن. راهنمایی هایی که توسط خانم دکتر مرادی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، خواهد شد مورد توجهتان باشه و ما را همراهی بکنین و قبل از اینکه به خان تکانی دست بزنین و شروع بکنین، اینمی توصیه ها را که در این برنامه ارائه میشه مورد توجه قرار بتین که انشاءالله در آخر سال مریض نشوین، کدام مشکل به خاطر کارهای بی رویه است و سنگین و بی سنجش برای تان پیش نیاید. کارهایی که ممکنه مشکلات را به وجود بیاره که یک عمر شما به خاطر او در عذاب باشین و هر چند وقتی دردهای شروع شوه و شما باید دوا و دکتر و این چیزها را داشته باشین. امید است که این بحث مورد توجهتان قرار بگیره. ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. صفر 794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر مرادی.
سلام، آرزوی روز خوبی دارم برای همه عزیزان.
ممنون خانم دکتر، ما هم آرزوی صحتمندی و جانجوری شما و تمامی شنوندگان عزیز و مردم دنیا را داریم. سپاس از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خواهشمندم که برای ما و شنوندگان از حفظ سلامت و صحت در خانه تکانی ها از دید تخصصی خودتان و اینکه کدام مشکلات و ناراحتی های ممکن است در خانه تکانی های بی رویه و سخت و غیر اصولی ممکن است به وجود بیاید معلومات بدیم تا بعد بریم راجع به مشکلات خاص صحبت بکنیم.
درست، من در خدمتم. میخوام همین اول یه چیز رو عرض کنم خدمتون که مهمترین نکته اینه که ما به شدت در فکر حفظ سلامتی جسمی و روحی خودمون تو این دوران باشیم و در حدی مشغول به تمیزکاری و بهبود شرایط زندگیمون باشیم که بتونیم از این تمیزی و از این مرتبی با جسم و روح سالم لذت ببریم. دوستانم اول روی این مسئله تاکید بکنم و بعد برم سراغ آسیب‌هایی که ممکنه ایجاد بشه ناشی از کار سنگین.
بله.
آسیب‌ها میتونه مفصلی باشه، انواع مفصل‌ها درگیر باشه، آسیب‌های ویژه ستون فقرات، چه گردنی، چه کمری، کوفتگی‌های عضلانی یا کشیدگی‌های تاندونی و التهابایی که توی تاندون ممکنه ایجاد بشه، توی رأس مشکلات ناشی از کار سنگینه، حالا خانه تکانی یا بقیه کارها ممکنه باشه.
خب خانم دکتر، حالا ما میخواییم راجع به یکی از این مشکلات و دردها و ناراحتی هایی که صحبت کردین با شما بحث داشته باشیم و اول از شایع ترین هایش که در ارتباط شایع تر و زیادتر کدام مشکلات و ناراحتی ها دیده میشه، از نظر وقایه و پیشگیری و مراقبت چی باید کرد توضیح بدین.
شایع‌ترین بیشتر حالا درگیری مفاصل و درگیری ستون فقرات هستش. درگیری مفاصل درصدش بیشتر از درگیری ستون فقرات. اگر اجازه بدین من اولش کلیاتی عرض بکنم که برای پیشگیری، همچون که خودتون فهم، چیزی که مهمه قبل از شروع کار اینه که از وزن جسمی که میخوایم جا به جا بکنیم و حجم کاری که میخوایم انجام بدیم آگاهی کامل داشته باشیم. اگر میخوایم جسمی رو جا به جا بکنیم مطمئن بشیم که این وزن از این جسم رو ما میتونیم با توانای خودمون جا به جا بکنیم.
بله.
و اگر 1% مطمئن نیستیم که ما این جسم رو نمیتونیم با تمام توانمون جا به جا بکنیم، بهتره حتما کمک بگیریم. آگاهی اولی از میزان حجم کاری که میخوایم انجام بدیم خیلی مهمه که از آسیب جلوگیری بکنه و اینکه حتما مطمئن بشیم از تجهیزاتی که استفاده میکنیم سالمه و مطمئن هستش. از چارپای اگر استفاده میکنیم مطمئن بشیم که چارپایمون سالمه، ریسک افتادگی رو برای ما کم میکنه، یا نردبان یا جسمایی که میخوایم ازش بالا بریم. سلامت اینا برای ما برای جلوگیری از افتادن خیلی مهمه.
بله.
درست حمل کردن اجسام هم خیلی مهمه برای کاهش آسیب اعمال شده به ستون فقرات مخصوصا و مفاصل بزرگی مثل زانو. توصیه ما اینه که از چند مفصل بزرگ با هم استفاده بشه. مثلا همزمان که میخوایم از کمر استفاده کنیم برای خم شدن به جلو و بلند کردن یه جسم سنگین، از زانوها هم استفاده بشه همزمان. فرد خم بشه، زانوها خم بشه و کمر صاف، جسم رو نزدیک به بدن بلند بکنه. چون هر چقدر فاصله جسم از بدن دورتر باشه، میزان نیرویی که به بدن وارد میکنه بیشتره، در نتیجه ریسک آسیب هم بیشتر میشه. باید جوری خم بشه که زانوها کامل خمیده باشه، ولی پشت و کمر باید کاملا صاف باشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر مرادی، اگر در مورد دردها و مشکلات مفاصل و بندهای استخوانی که گفتین شاید ترین مشکل و ناراحتی هست در کارهای سنگین و خانه تکانی ها میتونه به وجود بیایه، باز هم اگر کدام نقطه هست توضیح بتین و ما استفاده میکنیم.
ما معمولا در افرادی که سابقه آسیب‌های قبلی مفاصل رو دارن یا آرتروزهای متوسط یا شدید دارن توصیه اکید می‌کنیم که از کار کردن خودشون رو دور بکنن و فشار بیشتری رو اعمال نکنن به مفاصلی که درگیری‌های قبلی دارن و سعی بکنن خودشون پیشگیری بکنن، چون قطعاً آسیب بیشتر میشه و مشکلاتی که به دنبالش ایجاد میشه بیشتر خواهد بود. چیزی که مهم هست، قبل‌تر هم عرض کردم، این که سعی بکنن از مفاصل بزرگتر استفاده بکنن. اگر یک جسمی رو، مثلا یک نایلون پر از جسمای مختلف رو میخوان با انگشتای دستشون بلند بکنن، غلطه. توصیه میکنیم حتما سعی بکنن از مفاصل بزرگتر مثل آرنجشون یا شونه‌شون استفاده بکنن به جای مفاصل کوچیکشون. این فشار رو باز کمتر میکنه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن، موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تأمین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست، در تأمین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی، در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان‌ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیمتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین، باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه برام یک لیوان شیر، تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم دارید. ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10 تا 15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10 تا 15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست، یعنی صورت و دست‌ها، در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن میگذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو میسازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل، و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
بسیار تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر کتایون مرادی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، به بهانه خانه‌تکانی های آخر سال در رابطه با مشکلات ناشی از کار و فعالیت‌های بی‌رویه و بی‌سنجش و سنگین که ممکن است در زندگی تکرار شود صحبت‌های را با ایشان داشتیم که اشاره داشتند که وقتی کارها بدون رویه، بدون کدام دیسپلین و توجهات صحی و بهداشتی انجام شود ممکن است که دردها و مشکلات زیادی از جمله شایع‌ترینش دردهای مفاصل و بندهای استخوانی ایجاد شود، درگیری ستون فقرات ممکن ایجاد شود و ممکن است که مشکلات عضلانی ایجاد شود. در این ارتباط توضیحات مفصلی دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین با توجه به ضرورتش، مخصوصا خانم های عزیز که در آخر سال خانه تکانی ها پیش رویشان است. خانم دکتر مرادی، اگر موافق باشین در این قسمت در رابطه با کمردردها و گرفتگی های عضلانی و ماهیچه‌ای کمرها و پشت که با میکارهای سنگین و غیر اصولی با وجود می آید صحبت بکنین که اینا چه قسم قابل کنترل است، چه کار باید برای بهبودی اونا کرد و واقعا اکثرا گرفتگی و سپاسم عضلانی که با وجود می آید ای آیا می تانه قابل پیشگیری باشه و می تانه یک مشکلات بسیار جدی تری را برای انسان با وجود بیاره؟
خب عاملی که میتونه ایجاد کننده این مشکلات باشه قبل از همه آسیب‌های قبلیه، بعد ضعف عضلاتی که توی قسمت ستون فقرات و محدوده شکمی داریم میتونه ریسک آسیب رو بیشتر بکنه. حرکات ناگهانی و چرخشی توی ستون فقرات میتونه باعث ایجاد این مشکلات بشه.
بله.
اما اگر فردی سالمه، سابقه قبلی درگیری ستون فقرات دیسک ها رو نداره، میتونیم با حالا بدون اینکه بررسی خاصی توسط پزشک متخصص نیازمند باشه، میتونه با عنوان گرفتگی عضلانی خودش تو خونه با استفاده از کمپرس های سرد و بعد از گذشت فاز هات کمپرس گرم باعث بهبود علائم بشه. و بله، همچین چیزی وجود داره، گرفتگی عضلانی با فشار ممتد و زیاد ممکنه ایجاد بشه، اما در مواردی بهتر توسط متخصص معاینه بشه، مواردی که آسیب زیاده، درد شدیده، بیمار سابقه قبلی مشکلات ستون فقرات یا تکرار پشت سر همه این مشکلات، ما توصیه میکنیم حتما توسط متخصص مربوطه معاینه و بررسی بشه.
درست، متشکرم خانم دکتر. برای حفاظت از کمر و مهره‌های کمری و آسیب نخوردن و پیشگیری از کمردردها هم اگر لطف کنین یک توصیه های را بفرمایین، چون خانم ها یا گای آقایان در خانه، در بیرون، به خصوص در امی خانه تکانی ها گای یک قسمت از یک کمد یا الماری یا میز یا دیوار یا کدام شیشه و کلکین و پنجره را اینا با یک وسیله به طور مکرر ایره میخواین تمیز بکنن، پاک بکنن، یا چیزی را که بالاتر از قدشان قرار داره خود میکشن که او را پاک بکنن. اینمی کارها در این زمینه اگر معلومات بتین که چی خطرهایی داره و چی توصیه هایی دارین ممنون میشه.
از کلام خدمتون جسم سنگین رو چطور باید درست بلند بکنن و اینکه چیزی هم که مهم هست، فاصله هایی و تایم هایی هستش که از اون عضو کار میکشیم و بهش فشار وارد میکنیم. توصیه ما اینه که بیشتر از نیم ساعت تا 45 دقیقه کارمون رو طول ندیم، از بازه های زمانی مختلف استفاده بکنیم.
بله،
زمانی رو که صرف میکنیم برای نظافت منزل یک بازه طولانی باشه، قرار نیست کل منزلمون رو توی یک روز یا دو روز تمیز بکنیم. توصیه ما اینه که در طول روز دو یا سه بار 45 دقیقه ای کار انجام بشه و بیشتر نباشه که فشارمون رو کمتر بکنیم. در ستون فقرات گردنی چیزی که برای ما مهمه، وقتی میخوایم پرده رو نصب بکنیم یا شیشه رو تمیز بکنیم، بهتر همسطح گردن ما همسطح با جایی باشه که میخوایم کار بکنیم. قرار گرفتن گردن توی وضعیتی که خیلی به عقب رفته یا شونه هایی که خیلی بالا قرار میگیره در طولانی مدت آسیب رو اعمال میکنه. حتما باید بعد از چند دقیقه قرار گرفتن گردن تو وضعیتی که خیلی عقب قرار داره، باید بهش استراحت بدیم و به وضعیتی که در حالت استراحت برش گردونیم و دوباره اگر قرار ازش کار بکشیم بعد از استراحت باشه.
بله،
ولی باز هم توصیه ما اینه که همسطح با جایی که قرار کار بکنیم قرار بگیریم که گردنمون توی وضعیت نامناسب قرار نگیره. در مورد کمر هم گفتم که حرکاتی که ناگهانی باشه، چرخشی باشه، میتونه آسیب رو بیشتر بکنه. بلند کردن جسم سنگین یا زیاد خم شدن هم آسیب رو بیشتر میکنه. روشی که برای کاهش فشار در ستون فقرات کمری هست اینه که اگر ایستاده کار میکنن، سعی بکنن یک چهارپایه که 20 تا 30 سانت ارتفاع داره رو زیر یکی از پاهاشون قرار بدن که مفصل لگن و زانو یکم در حالت خمیده قرار بگیره. در این وضعیت فشار روی ستون فقرات کمتر میشه.
دکتر صاحب، آیا برای جلوگیری و وقایه از مشکلات برای تقویت و آمادگی بدن در همین شرایط شما بعضی ورزش ها و بعضی حرکات بدنی و جسمی را توصیه میکنین؟ ممکن است مفید باشه برای خانم ها و آقایان؟ البته خب از طریق رادیو بیان حرکات و بعضی کارهای ورزشی را سخت است که منتقل بکنیم، ولی میخواییم اگر حتی امکان ممکن هست یک توصیه هایی را در زمینه بفرمایین.
اولا توصیه اینه که از کارهای سبکتر شروع بشه که یکم بدن گرمتر بشه و در وضعیت مناسب برای کارهای سنگینتر قرار بگیره. و بین این کارها بله، ورزش رو هم توصیه میکنیم. فقط این انجام این ورزش ها مربوط به دوران کار کردن ما نمیشه، حتما توصیه میکنیم که قبل و بعد این دوران هم ورزش رو ادامه بدن. برای تقویت، برای مشکلات ستون فقرات، تقویت عضلات اطراف ستون فقرات و عضلات شکمی و اصطلاحاً عضلات کور که عضلاتی هستند که تقویت کننده وضعیت عمومی اسکلتی عضلانی بدن هست، تقویتشون برامون مهمه.
بله.
حقیقتش الان اگر بخوام با جزئیات بگم که شنوندگان عزیز متوجه بشن سخت هستش، میتونن از مراکز فیزیوتراپی آموزش ورزش‌ها رو به صورت درست یاد بگیرن، میتونن از اینترنت با سرچ خیلی ساده نوع ورزش مناسب رو انتخاب بکنن. ولی عرض کردم تقویت عضلات اطراف ستون فقرات و عضلات شکم مهمترین ورزش‌هایی هستن که ما توصیه می‌کنیم.
بسیار تشکر خانم دکتر مرادی از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، بحث جدید نمیتونیم شروع بکنیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم ممنون و سپاس به خاطر همراهیتان، مخصوصا از خانم های عزیز که انشاءالله این بحث مورد توجهشان قرار بگیره. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. بحثی که امروز در خصوص مصرف صحیح داروها داریم بحث انسولین هست. همطور که میدونید انسولین برای درمان دیابت شیرین استفاده میشه، چون در این نوع دیابت که در واقع دیابت وابسته به انسولین هم بهش گفته میشه، توانایی بدن برای تولید انسولین کاهش پیدا میکنه یا ممکنه که حتی قطع بشه و بایستی که انسولین به صورت روزانه به این افراد برسه، چرا که انسولین یکی از هورمون‌های مهمی هست در بدن ما که تأثیرات خیلی مهمی داره در متابولیسم و بقیه اعمال بدنمون و یکی از مهمترین کارهایی که انجام میده این هستش که با اثر روی سلول‌های کبد باعث میشه که قندی که در خون ما زیاد هستش از طریق مواد غذایی گرفته شده به صورت گلیکوژن در کبد ذخیره بشه و قند خون کاهش پیدا بکنه و این گلیکوژن ذخیره شده به عنوان غذا برای سلول‌ها ازش استفاده بشه. اگر چنین کاری رو نتونه بدن انجام بده، بدن مجبور هستش که از چربی به عنوان مرکز انرژی استفاده بکنه. بنابراین ما میبایستی که در استفاده از انسولین دقت کافی رو بکنیم. انسولین نبایست که بیش از اندازه مصرف بشه، چون باعث کاهش شدید قند خون میشه و ممکن هستش که حتی تا بیحالی و از بین رفتن هوشیاری هم جلو بره و کمتر مصرف کردنش هم از میزانی که برای بدن ما لازم هست میتونه به ارگانهای مختلف بدن آسیب برسونه. پس میبایستی که حتما ما از انسولین دقیقاً به اندازه مورد نیازمون استفاده بکنیم و این برای کسی که مبتلا به دیابت هست به معنای این هست که به طور مداوم میبایستی که قند خون خودش رو چک بکنه و این قند خون چک کردن فقط به مفهوم این نیستش که ما یه قند ناشتا با حالا دستگاه گلوکومتر یا در آزمایشگاه استفاده بکنیم. بلکه چک کردن هموگلوبین A1C که در واقع متوسط قند خون رو به ما در 3 ماه گذشته نشون میده هم ضروریه و بایستی که وضعیت بدن خودمون رو به خوبی بشناسیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم